کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2403 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و درست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 5 ماه ژوئن 2016 برابر با 16 خرداد ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه از مهستی برنامه رو شروع میکنیم.
چه خوب کردم، چه بد کردم، خودم کردم، خودم کردم، هوای عاشقی کردم، هوای عاشقی کردم، که من با عشق تو عاشق، سلام بر زندگی کردم، سلام بر زندگی کردم. دل عاشق اگه رنگ بهار و آبی میبینه، شبای بی کسی هاشو شب مهتابی میبینه، به لطف عاشقی حتی گلای زرد پاییزو به رنگ چشم پرخونش گل سرخابی میبینه، همه زیبایی دنیا رو از چشم تو میبینه، همه گلهای عالم رو با دستای تو میچینه. چه خوب کردم، چه بد کردم، خودم کردم، خودم کردم، هوای عاشقی کردم، هوای عاشقی کردم، که من با عشق تو عاشق، سلام بر زندگی کردم، سلام بر زندگی کردم. دل عاشق اگه رنگ بهار و آبی میبینه، شبای بی کسی هاشو شب مهتابی میبینه، دل عاشق اگه رنگ بهار و آبی میبینه، شبای بی کسی هاشو شب مهتابی میبینه.
دوستان نازنین، همینطور که پیگیری کردید در سه برنامه پیش در مورد مبحث اقتصاد و شرایط و وضعیت و موقعیت اقتصادی ایران گفتگوی داشتیم با جناب دکتر بیژن افتخاری و ایشون امروز بخش چهارم رو بر ما باز کردند و صحبت میکنند که بیشتر در مورد تورم هستش. من درود و سپاس میگم به جناب دکتر بیژن افتخاری که وقتشون رو در اختیار رادیو پارس قرار دادند.
درود بر شما سرکار خانم عرفانی عزیز، بسیار سپاسگزارم از لطف و محبت شما. اجازه بفرمایید عرض ادب و احترام کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس در سراسر جهان و بسیار خوشحالم که می توانم چهارمین برنامه اقتصادی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم و امیدوار هستم که این برنامه های 15 دقیقه‌ای حدودا 15 دقیقه‌ای ارزش داشته باشه که شما وقت با ارزشتون رو برای اون صرف بکنید و امیدوار هستم در انتها نتایج مثبتی داشته باشه. اگر دوستان خاطرشون باشه در برنامه قبلی من پرداختم به موضوع تورم و برای اینکه موضوع تورم کاملا جا بیفته مسئله عرضه و تقاضا رو توضیح دادم، چون تورم بنا به تئوری های کاملا مربوط هست به موضوع عرضه و تقاضا، عرضه تقاضای کالا و عرضه و تقاضا در رابطه با پول. امیدوار هستم دوستانی که اون برنامه رو دیدن بتونن این برنامه رو به خوبی تعقیب بکنن و البته دوستانی که اون برنامه رو نشنیدن امیدوار هستم که فرصت کنن برن روی وبسایت رادیو پارس و اون برنامه رو گوش بدن. به طور خلاصه عرض میکنم که در رابطه با تعریف تورم ما گفتیم که تعریفش عبارت است از افزایش مستمر قیمت ها. این رو تعریف تورم گفتیم و گفتیم که این تورم میتونه به صورت عینی باشه یعنی که شما تشریف ببرید، شیر بخواید بخرید و ببینید نسبت به هفته قبل قیمتش بالا رفته، یا میتونه به صورت ذهنی در جامعه باشه، یعنی همه فکر میکنن که قیمت ها بالا خواهد رفت و به همین دلیل هم قیمت ها بالا میرود. اما اینکه چرا تورم به وجود میاد دوستان، حداقل در مکتب کینز که یکی از مکاتب ارزشمند اقتصادی است معتقده که در کوتاه مدت علت تورم میتونه به هم خوردن تعادل در موضوع عرصه یا تقاضا باشه. یعنی چی؟ یعنی که اگه کوتاه مدت منظور صحبت از 3 تا 6 ماه تا 1 ساله و میان مدت صحبت 3 ساله، دراز مدت صحبت از 5 سال به بالاست. کینز معتقد هستش که اگر در کوتاه مدت عرضه کالایی کاهش پیدا کنه میتونه باعث بشه قیمت اون کالا بالا بره. چیز عجیبی نیست دوستان. برعکس اگر تقاضا برای یک کالایی بالا بره و عرضه کالا نتونه با اون هماهنگ باشه، باز میتونه قیمت کالا بالا بره. پس این یکی از دلایل تورمه. ملاحظه فهمید مباحث اقتصادی وقتی که توضیح داده میشه و مکانیسم ها آنچنان چیز پیچیده نیست که حالا بعضی ها فکر میکنه آقا مباحث اقتصادی خیلی فن نیست. نه واقعا موضوعات بسیار ساده است اگه بهش توجه بشه. پس ما اگر از ما پرسیدن که آقا علت تورم چیه، خواهیم گفتش که به هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضای کالاها میتونه باعث تورم بشه. اما گفتیم که این در کوتاه مدت، در میان مدت و گاهی هم در بلند مدت چه موضوعی باعث تورم میشه؟ افزایش حجم پول در گردش. حتما یه اصطلاحی رو شما دوستان شنیدید، چاپ بدون پشتوانه اسکناس. حالا این خودش یه بحثیست که من یه موقع فرصت بشه توضیح خواهم داد، بسیارم مهمه. اما فعلا در همین حد داشته باشیم که خیلی خوب، پس اگر چاپ اسکناس همینطور ادامه پیدا کنه میتونه باعث تورم بشه. خب این آگاهی ها رو که داشته باشیم بریم ببینیم که خب آقا این تورم رو چجوری حساب بکنم. پس ما تا اینجا تعریف رو تقدیم حضورتون کردیم، علت به وجود آمدن تورم رو هم توضیح دادیم. حالا ممکنه بپرسید که پس این مثلا بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا مرکز آمار اعلام بکنه که آقا فرض بفرمایید که امسال با تورم نسبت به سال گذشته کمتر شده یا بیشتر شده، اصولا چجوری اینو محاسبه میکنن؟ محاسبهش ساده است دوستان. در هر کشوری با توجه به فرهنگ اون کشور میان یک سبد کالا تهیه میکنن. در امریکا اینو میگن Consumer Purchase Index CPI، در ایران بهش میگن سبد کالا. یعنی چی؟ یعنی که کالاهایی که اکثریت قریب به اتفاق مردم اونها رو در زندگی خودشون استفاده میکنن. بسیار از اینا که یونیورسال هست، مثل مسکن، مثل مواد غذایی، مثل فرض بفرمایید پوشاک، مثل تفریحات، مسائلی از این قبیل. و بعد اونها رو میان یک هر کدوم رو قیمتش رو تعیین میکنن و بعد مشخص میشه در مجموع فرض میفرمه که یه عددی در میاد به عنوان شاخص. این شاخص رو نسبت به سال گذشته بررسی میکنن، اگر عدد بالاتر رفته باشه میگن تورم بالا رفته. فرمولش هم ساده است، شاخص امسال منهای شاخص پارسا تقسیم بر شاخص پارسا ضرب در عدد صد. خیلی ساده محاسبه میشه و میزان تورم در میاد. مثال عرض میکنم، شاخص امسال فرض بفرمایید مثلا 1000، شاخص سال گذشته فرض بفرمایید 900 بوده، 1000 رو از 900 کم بکنم میشود 100، تقسیم میکنن بر 900، ضرب میکنن در 100 و خب عدد در میاد 9. برابر این 9% ما تورم داشتیم. این روش محاسبه تورم است. پس روش محاسبه رو هم داریم حالا سوالمون این هستش که خب این تورم اثراتش چیه؟ خوبه؟ بده؟ چگونه است؟ اجازه بفرمایید تعاریف خیلی ساده ای رو من تقدیم حضورتون بکنم تا این برای دوستان روشن بشه. طبیعی است که تورم رو وقتی متوجه بشیم، مفهوم اولیش این هستش که شما با پولی که دارید کالای کمتری میتونید بخرید نسبت به سال گذشته اگه تورم داشته باشید. خیلی ساده است دیگه. شما اگر پارسال برای خرید یک پیراهن مجبور بودید به ریال مثلا، حالا نمیدونم قیمت ها چگونه است، فرض بفرمایید 50,000 تومان بدید یه پیراهن بخرید و امسال مجبور میشید 60,000 تومان بدید خرید بکنید، مفهومش این هستش که قدرت خرید شما کاهش پیدا کرده، یعنی ارزش پول پایین آمد. دوستان وقتی که اینطوره، بیاید فرض بفهمید که یک نفری که درآمد ثابت داره، ماهیانه یه حقوق ثابتی میگیره، با تورم چه رابطه‌ای داره؟ رابطه واقعا آنتاگونیستی، متنفره. میگه آقا تورم خیلی چیز بدیه، برای اینکه من که درآمدم ثابته، قیمت‌ها هی داره میره بالا. خیلی طبیعیه. حالا بفهمید برای اونایی که درآمد ثابت ندارن چطور؟ برای اونایی که درآمدشون کاسب هستن خیلی فرق نمیکنه، در پاره موارد بدشون هم نمیاد. برای اینکه فرض بفهمید که اولا میتونن قیمت‌های خودشونو اجست بکنن، تنظیم کنن با قیمت‌های جدید. فرض بفهمید مغازه‌داری هستش که متوجه میشه بسیاری از کالاهاش امسال گرونتر از پارساله. خب این پارسال خریده، امسال گرونتر هم میفروشه، بنابراین بعدش هم نمیاد از اینکه یه همچین اتفاقی بیفته. اما آیا این تمام قضیه است؟ نه واقعا. اجازه بفهمید که یه جور دیگه به قضیه نگاه کنیم. فرض بفهمید شما یه کارخانه دارید، پس درآمد ثابت ندارید، درآمدتون متغیره. خب میایید و مواد اولیه میخرید و باهاش مثلا کولر تولید میکنید و میفروشید به یه قیمتی. اما اگر قرار باشه که این تورم بالایی باشه، شما ملاحظه میفرمایید که ای بابا، من این مواد اولیه که خریدم، زحمت کشیدم، کالا کردم، فروختم، اگر خود مواد اولیه رو خریده بودم، نگه داشته بودم، کارخونه رو هم تعطیل میکردم، در پایان سال بیشتر سود میبردم. پس ملاحظه میفرمایید چه اتفاقی میفته؟ یواش یواش تورم کاری میکنه که شما به این نتیجه میرسید که آقا من مثل این که به عنوان یک کسی که کاسب هستم، اگر به اون صورتم کار تولیدی نکنم بد نیستم. خب پولمو ببرم تو چی بذارم؟ فکر میکنم برم کالا بخرم بد نباشه، برم املاک و مستغلات بخرم بد نیست، سهام بخرم بد نیست. به هر حال بهتر از اینه که من بیام پولم رو نگه دارم یا برم وارد کار تولید بشم. این یه خطره، خطرش که البته امروز در ایران شما دیگه کاملا اون رو میبینید و بسیاری از تولید کنندگان ترجیح میدن که در کارخونه رو ببندن، برن دنبال کاسبی، دنبال خرید و فروش. خب پس میبینید اثراتش میتونه در جامعه تا چه حد خطرناک باشه. در رابطه با خود مردم چه اتفاقی میفته؟ خب دوستان عزیز، مردم عادی هم وقتی میبینن که قیمت ها مرتب داره میره بالا، یک اقلیتی ممکنه هنوز پولشو ببره بذاره بانک بهره بگیره، ولی یه اکثریتی به فکر میفته نه، من این کار نکنم بهتره، من بهتره پولم رو تبدیل به انواع کالاها بکنم. حالا در ایران که طلا و ارز و این چیزا هم مطرح هستش. برای میبینید که وضعیت کشور رو یک عاملی به نام تورم میتونه تا وضعیت فرهنگی جامعه رو به هم بریزه و همه رو تبدیل به دلال و واسطه بکنه، اون چیزی که امروز ما در جمهوری اسلامی داریم میبینیم. خب با این مشخصاتی که من عرض کردم دوستان عزیز، یک تعریفی رو اگه یادتون باشه من در ابتدا عرض کردم و اون گفتم که در مکتب کینز معتقدند که در کوتاه مدت به دلیل وجود آمدن تورم چی بود دوستان؟ اگه یادتون باشه به هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا. اما در میان مدت و دراز مدت کینز چی میگفت؟ میگفت افزایش حجم پول در گردش میتونه تورم و حتی تورم هایپر اینفلیشن یا تورم غیرقابل مهار رو به وجود بیاره. در اقتصاد ایران دوستان عزیز، من اجازه فهمه چند عدد رو در رابطه با حجم پول در گردش، یا بهتره بگیم همون چاپ اسکناس بدون پشتوانه رو تقدیم حضورتون بکنم و بعد در انتها از شما بخوام که نتیجه گیری بکنید. برای خواهش میکنم به این اعداد با دقت توجه بفرمایید. دوستان، حجم پول در گردش یا حجم نقدینگی در جامعه در سال 1357، یعنی در زمانی که نیروهای خارجی شاه رو برداشتند و مشخصا نظام جمهوری اسلامی رو بر ما تحمیل کردن، حجم نقدینگی 11,000 میلیارد تومان بوده. حالا 1,000 میلیاردش فراموش کن، عدد 11 خاطرتون باشه. این رقم در سال 1378 رسیده به 67,000 میلیارد تومان. پس ظرف تقریبا 21 سال 7 برابر شد. این رقم دوستان در سال 1392، یعنی بعد از 8 سال دولت فاجعه بار احمدی نژاد، عدد 78 رسیده به 450,000 میلیارد تومان. دقت بفهمید چی شد؟ در 1357 عدد بود 11، در 78 بوده 77 و در 92 شده 450. امروز که در خدمت شما هستیم، تنها پس از 3 سال از دولت آقای حسن آقای روحانی میگذره، این رقم رسیده به 950,000 میلیارد تومان. حجم عظیمی از نقدینگی، از پول بدون پشتوانه وارد جامعه شد. دلیلش چیه؟ خب تو این 2-3 سال میدونید که درآمد نفت کاهش پیدا کرده، اما دولت حجمش بسیار بزرگه. 75% از بودجه کشور رو خود دولت نیاز داره برای اینکه خودش حفظ بکنه، و چون پول وجود نداشته چیکار کردن حسن آقای روحانی؟ دستور دادن که آقا پول و شبه پول ایجاد کنید، بریزید تو بازار، ما بتونیم حقوقا رو از این طریق بپردازیم. اگر میبینید که در کوتاه مدت هنوز نتونسته هایپر اینفلیشن ایجاد بکنه، با تعاریفی که کردیم متوجه میشید. ضمن اینکه در اقتصاد ایران یک بهتره بگیم تله های نقدینگی وجود داره که این پول هایی که میاد جذب اون میشه. این تله های نقدینگی بهره بالاییست که بانک ها در ایران میپردازن، برای که برشون خیلی مهم این پول رو جمع بکنن. احتمالا بخشی سهام هست که یه عده میرن، یه بخش زیادیش دست قرض الحسنه ها یا افرادی هستش که به صورت خصوصی از پول مردم رو جمع بکنن، و عرشمت خدمت شما البته خرید ارز و طلا هم بخشی از این تله هاست که اجازه نمیده این نقدینگی وارد بازار بشه. اما در مجموع میخوام عرض بکنم که در میان مدت بین 3-5 سال آینده، اگر وضع همینطور پیش بره دوستان، یک هایپر اینفلیشن یا تورم غیر قابل مهار برای کشور ما حتمی است. دلیلش هم این است که تعادلی بین حجم پول نقدینگی در گردش در جامعه و میزان کالا و خدمات قابل ارائه به هیچ وجه وجود نداره. برابر این زیر فهمید ما پیش بینی بکنیم کسانی که امروز پولاشون رو در بانک ها گذاشتن و با این تصور که 20% دارم بهره میگیرم، بدونن که ارزش پول ایران روز به روز کاهش پیدا خواهد کرد و این افزایش عجیب در نقدینگی در کشور، و دقت فرمودید عرض کردم در سال 1392 450 و امسال که در خدمت شما هستیم بعد از تقریبا 3 سال به 950 تبدیل شدن، این 100% افزایش حجم نقدینگی دوستان، عوارض بسیار بد و خطرناکی برای اقتصاد ما داره. امیدوار هستم توضیحات من برای شما این بخش رو هم روشن کرده باشه. هفته آینده خواهیم پرداخت به بحث شیرین نرخ رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی. از اینکه برای من توجه کردید بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم عرفانی عزیز، اگر سوالی نیست من همینجا خدمت شما و شنوندگان شما بدرود عرض میکنم.
با سپاس از شما جناب افتخاری، روزگار بر شما نیکوباد. تا هفته دیگر. دوستان، مبحث اقتصادی رو با جناب دکتر بیژن افتخاری داشتیم که شنیدید، و هفته دیگر هم همونجور که ایشون خودشون گفتن بخش پنجم رو برای ما باز خواهند کرد. با هم ترانه میشنویم از ابی، ترانه درخت.
آخرین درخت سبز سر پاست، رو تنش زخمه ولی زخم تبر، نه یه قلب تیر خورده نه یه قسم، شاخه هاش پر از پر پرنده هاست، کندوی پاک دخیل و تلست. پرنده ها که تو جاده کوچ مهمونه صفه سبز اون شدن، چه مسافرا که زیر چتر اون به تن خستگیشون خبر زدن، تا یه روز اومدی بی خستگی با یه خورجین قدیمی قشنگ، با تو نه سبز نه آینه بود نه آن، یه تبر بود با تو با اهرم سنگ. خاک سربیم صدایی که خنجرش رو به خداست، صدایی که توی مرد شب دشت نعره ای نیست بلی آج یک صداست. دست نرم تی تبر به دست، با هجوم تبره گشنه و سخت، آخرین تصویر تلخ بودنه توی ذهن سبز آخرین درخت. حالا تو شمارش ثانیه ها کوبه های بی امون تبره، تبری که دشمن همیشه این درخت محکم و تناوره. من به فکر خستگی های پره پرنده ها، تو بزن تبر بزن، من به فکر قربت مسافران، آخرین ضربه رو محکمتر بزن، آخرین ضربه رو محکمتر بزن،
با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، امیری هستم با یک برنامه دیگه در خدمت شما. روز گذشته یک میز کتابی رو داشتیم که در راستای نقض حقوق بشر بود در زوریخ و من دیدم یک خانومی اومد سوال کرد، از من پرسید که گفت من دارم میرم ایران، شرایط ایران چجوری است؟ من توضیح دادم که ایران به خاطر اینکه زنانش مجبور هستن حجاب سر کنن کمی مشکل است برای شما، و ایشون جواب در جواب من گفت خب این فرهنگ ایران هستش. برام شدم که یک مطلبی رو در همین زمینه تقدیم حضورتون بکنم و اسمش هم گذاشتم وقتی که منافع اقتصادی در اولویت کشورهای غربی قرار داشت شده باشد. سالها پیش در فرودگاه مهرآباد بخش پروازهای خارجی شاهد توریست‌های خارجی بودیم که پوشش عجیب خانم‌ها همیشه برایم سوال پیش می‌آورد که چرا آنها مجبور به پوشیدن حجاب اجباری آن هم با آن صورت مضحک هستند. بعضی خانم‌ها یک تکه پارچه‌ای که شبیه همه چیز بود جز روسری روی سرشان انداخته بودند. بعضی چیزی شبیه چادر نصف نیمه روی سرشان بود. وقتی خدمه پروازهای بریتیش ایرویز KLM و ایر فرانس را می‌دیدم که چیزی شبیه لچک به سرشان کرده و کلاهی بر روی آن گذاشتند، با خودم می‌گفتم که خب زنان ایران مجبور پوشش اجباری را تحمل کنند. آنها چرا؟ 38 سال خدمه پروازهای خارجی صرف داشتن روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی دموکراسی خود را با پذیرش اجبار حجاب تاخت زدن و یک دفعه بعد از 4 دهه خدمه های ایر فرانس فکر کردن که دیگر تحمل آن شکل مضحک کلاه روی لچک را ندارن و پرواز به ایران با قوانین محدود کننده از چنگی به دل نمی زند. جذابیت موضوع آنجا بیشتر می شود که 38 سال پیش خمینی که توسط مجله تایمز مرد سال به دنیا معرفی شد با هواپیمای ایر فرانس به ایران فرستاده شد تا تاریخ ایران و خاورمیانه را به بحرانی ترین شکل ممکن رقم بزند. هر کشوری برای ساکنان خود و توریست ها قوانینی دارد و این قوانین بدوی جمهوری اسلامی در مورد حجاب توریست ها و خدمه پرواز استثنای خاصی قائل نشده. تا ثابت کند که حجاب اجباری در رأس امور یک کشور اسلامی شده، این قوانین در جزیره مثل جزیره کیش کمرنگتر می شود. حجاب ها به آن سفت و سختی شهرهای دیگر ایران نیست و به علت سرمایه گذاری عظیم افراد وابسته به دولت و تفریحات خودشان کمی به زنان کمتر سختگیری می شود. ولی بدین معنی نیست که حجاب اجباری برای توریست های خارجی و خود ایرانیان منتفی شده باشد. و حالا خدمه پرواز ایر فرانس که از پوشش اجباری گریزانند و سفر به تهران را بر نمیتابد، به آنها اختیار داده شده که اگر تمایلی ندارند مجبور به پرواز به تهران نیستند. 4 دهه پیش توریست های خارجی با کمال رضایت به ایران سفر میکردند و هیچ خدمه پروازی برای رفتن به ایران دموکراسی خود را با پذیرفتن قوانین ضد زن چوب حراج نمیزدند. اما باید گفت که ای کاش ایر فرانس در هنگام حمل بنیانگذار سقوط ایران حرمت لایسیته خود را نگه می داشت و آن قدم نامیمون را به هواپیمای خود در دفاع از آزادی راه نمی داد. دایره داران اسلام شیعی و تسنن در 2 کشور ایران و عربستان تنها کشورهایی از میان کشورهای مسلمان هستند که حد حجاب بر مردم را آسمانی و اجباری روا می‌دارن. با تشکر از شما خانم عرفانی، من این مطلب رو خوندم. فقط من یک در آخر برنامه میخوام به یه اشاره آگهی بدم که در 25 همین ماه در یونی یک میزه کتابی هستش که در راسته نقض حقوق بشر در زوریخ، در شهر زوریخ گلبوس، از ساعت 14 تا ساعت 16 است. دوستانی که مایل هستن در راسته نقض حقوق بشر و حال اعلام موضع کنن از میتونن اون روز تشریف بیارن اونجا و در این میزی کتاب شرکت کنن.
گفتین که در زوریخ بانو بشه راسته جلوی گلبوس. بعد چه ساعتی؟
ساعت 14 شروع میشه میزی کتاب تا ساعت 16.
فردا هم که دوشنبه هست و ششم ماه ژوئن در ژنو برنامه هسته، شما هم اونجا شرکت میکنید؟
بله، روز دوشنبه فردا هم در ژنو یک تجمع اعتراضی هستش، فراسازمانی که از همه سازمان ها در اون تجمع در راستای نقض حقوق کارگران شرکت میکنن که من هم اونجا هستم و حتما از اونجا خبرهایی رو به تقدیم حضور شنوندگان و شما میکنم.
نشسته سالانه سازمان کار سازمان ملل هستش، مال ILO. بله، امیدوارم که شرایط کارگران ما به این صورت اسفناک نباشه، هم حقوقشون رو ندن هم شلاقشون بزنن. این واقعا یک فاجعه است که شرم‌آور برای ما مردم ایران. ما هستیم که با آبرون بازی میشه، با فرهنگمون بازی شده و حقوق بشرمون زیر پا رفته. شما اشاره کردید به کسی، خانمی که گفتش که فرهنگشونه.
بله،
و همین ما بدبختیمون همینه دیگه. وقتی که اعتراض نکنیم فکر میکنن این فرهنگ ماست، همین جوره. مثلا در مورد عربستان، اگر زنان عربستان یه عده اعتراض نمیکردن، میگفتن خب ما میخوایم زن رانندگی بکنیم، همه فکر میکردن که این فرهنگ زناست در عربستان، باید همینجوری، یعنی خودشون پذیرفتن که این نقاب رو داشته باشن و سر تا پاشون رو سیاه بکنن و فقط تو خونه باشن و هیچ کاری انجام ندن. ولی وقتی که اعتراض کردن، جوامع بین‌المللی، مردم جهان متوجه میشن که اینا حقشون ازشون گرفتن، مجبورشون کردن. اینا با میل این کار نمیکنن، اجبار هستش و نمیخوان و نمیپذیرن. ولی خب وقتی که حمایت ازشون نشه، متاسفانه براش بهای آزادی سنگینه دیگه. حالا بعضیا میفتن جلو و بهاشو میپردازن، ولی یه سری نه.
البته من خانم رفانی، در راستای صحبت های شما من به سی اعتقاد دارم که من فکر میکنم کشورهای غربی، البته اون دولت مردانشون خیلی 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 خوب میدونن که شرایط ایران و مردم ایران چگونه است و مردم ایران این حجابای اجباری یا آزادی هایی که به مردم ایران ازشون گرفتن رو نمیخوان. شاید مثلا مردم عادی فکر میکنن که خب خود مردم اینو پسندیدن و اینم ما میتونیم با به اصطلاح ها میز و کتابایی که یا اعتراضی که میتونیم بکنیم به گوش حداقل مردم عادی برسونیم که شرایط ایرانیایی که اونجا هستن دادن حجاب اجباری رو سرشون هستش، این نیستش که خاصه خودشون
نه
باشه.
نه، من فکر میکنم همه میتونن به این صورته، ولی خب وقتی که اعتراض هرچی بیشتر بشه مشخص که نپذیرفتن، میدونین، یعنی دارن این شرایط دردناک رو تحمل میکنن مردم به امید این که این شرایط تغییر بکنه، وگرنه که با میل نپذیرفتن، نمیخوان، هیچ کی نمیخواد. هیچ بچه کودکی از اون موقع به دنیا میاد مدرسه میره نمیخواد آزادی سلب بشه و هیچ تفاوتی هم برای در مورد آزادی برای زن و مرد وجود نداره. از همون کودکی اینها سر کردن. مگه تمام این مدت این جوانهای ما، جوانهای بعد از انقلاب به اصطلاح، زیر بمباردمان تبلیغاتی رژیم نبودن؟ مگه تمام این برنامه هاشون رو تو مدارس به خوردنا ندادن؟ ولی آیا تأثیری داشت؟ نه، تأثیری نداشت. به هر حال ما هم باید نشون بدیم که نه بابا، این همچی فرهنگ ما نیست. کی فرهنگ ما بوده؟ اینا بهمون تحمیل کردن. بعد از حمله آخونده به ایران این اتفاق افتاد بر ما دیگه. بله. خب با هم یک ترانه میشویم از شیفته، ایران من. عشق و
آرش و کوروش و تختی و سیناست ایران من، لا لا لا، جسم و جان من، قلب جهان تو دیوان. پرچمی دارم تک در روحم از آتش مهر و هیبت شیرت، در تو میبینم همه مهر و لحظه اوج جلوه عشق و کوروش و تختی و سیناست ایران من، لا لا لا، جسم و جان من، فروغ مهر تو ایران من، جسم و جان من، دیار
دوستان نازنین. قاصدان آزادی یک برنامه ای را ارائه دادند، داستان سپاه پاسداران هستش که از جنگ تا در کار قاچاق رفتن و مواد مخدر و به قول رئیس جمهورشون احمدی نژاد برادران قاچاقچی با هم دیگه میشنویم.
سلام. اسب و فیل و قلعه و اون همه سرباز سپاهیان شاهش چرچنجن که ازش محافظت میکنن و واسهش میجنگن. حسابشو بکنین که جنگ تموم شه و سپاهیانش برن تو کار اقتصادی، مثلا اسبه بره تو کار ترانزیت یا قلعه بره تو کار هتل داری. حالا داستان ولایت فقیه که سپاه پاسدارانش که از جنگ ضد میهنی تغذیه میکرد جفت با که چه عرض کنن، مثل یه هزار پا رفته تو کار اقتصادی. حالا بیزنسشون چی باشه خوبه؟ جاده سازی؟ سد سازی؟ نه، اینا که واسه سپاه پول تو جیبی هم نیست. واردات و صادرات؟ خب این اسم شیک و ترتمیزشه. معطلتون نکنم، بیزنسشون قاچاقه، قاچاق. هر مدل قاچاقی باشه توش دست دارم، اما یه مدلش هست که خیلی درآمد داره، قاچاقی که همه میدونن و سر زبون هست، اما سندش هم چند وقت پیش از ویکی‌لیکس سر در آورد. العربیه در این باره نوشت:
فرماندهان سپاه بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در جهان هستند. تلگرامی محرمانه از سفارت آمریکا در باکو توسط ویکی‌لیکس منتشر شده که میگوید محموله‌های هروئین از ایران به آذربایجان تنها در 3 ماه اول سال 2009 به 59,000 کیلو رسیده.
البته باید در نظر داشته باشین که 59,000 کیلو هروئین اونم به آذربایجان که همسایه است واسه سپاه پاسداران قاچاق زیادی محسوب نمیشه، یه رقم دم دستیه، چون سپاه پاسداران در ابعاد بین المللی کار میکنه. البته اینو ما نمیگیم، اینو ناتو گفته.
سپاه پاسداران خریدار بزرگ تریاک افغانستان است و با بهره‌گیری از دو شبکه بزرگ قاچاق زمینی و هوایی درآمدهای میلیاردی را نصیب خود می‌سازد. به این منظور دو لابراتوار مجهز تولید هروئین در داخل ایران در شهرهای گناباد و گنبدکاووس راه اندازی شد و لابراتوار سوم نیز در آذرشهر ایران گشایش یافت. سود قاچاق مواد مخدر سپاه در سال 2010 بر اساس میزان موادی که قاچاق کرده 4.5 میلیارد دلار است.
ملاحظه فرمودین یه عدد و رقمایی هلوهوش 4.5 میلیارد دلار. خب اسکله داشته باشه، کشتی داشته باشه، فرودگاه داشته باشه، هواپیما داشته باشه، اون وقت قاچاق نکنه این میشه. بالاخره اونا هم خرج دارن دیگه، از جیبای گشادشون که بگذریم سوریه و لبنان و یمن و مزدورای نیروی قدس تو این بر اون بر دنیا هم هستن دیگه. آش مواد مخدر تو نظام اونقدر شده که حتی روزنامه حکومتی رسالت توی مقاله به نام تریاک کیلو چند پیشنهاد میده که برای تامین کمبود بودجه خودشون مواد مخدر بفروشن. ملاحظه بفرمایید،
صدها منبع جدید درآمدی وجود دارد که در صورت تدبیر دولت در توجه به آن میتواند هر یک بخشی از کمبود عواید حاصل از نفت خام فروشی را جبران و منابع تامین اعتبار بودجه کل کشور را آنچنان تجهیز کند. هر ماه بیش از 60 تن مواد مخدر در کشور کشف می شود. این تناژ مواد مخدر در کشور چه می شود؟ پاسخ روشن است. هم می سوزانند و هم می فروشند. پرسش این است، وقتی قابل فروش است چرا می سوزانید؟
بله، این روزنامه حکومتی میگه آقا شما که دارین دولوپی می خورین، اقلا بودجه رو هم تامین کنین. اما خب کارگزارای رژیم خرجای دیگه ای دارن که باید با پول قاچاق مواد مخدر تامینش کنن، از جمله خرجای انتخاباتی که رحمانی فضلی وزیر کشور آخوندا بهش اعتراف کرد و سر و صدای زیادی رو هم بلند کرد.
من عرض کردم وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار میگیره، میتونه در حوزه های سیاست دخالت بکنه، میتونه در انتخابات دخالت کنه، میتونه در خرید و فروش آرا دخالت کنه، میتونه در اداره نشریات دخالت کنه، میتونه در همه مسائل. پول کثیفه به دنبال حفظ خودشه.
آها، پس خرج و مخارج آقاها و آقازاده های نظام اینطوری در میاد. داستان پولای کثیف و رو شدن دست کارگزاری رژیم تو این قضايا حاصل جنگ و دعوای باندی بر سر قدرت و واسه نظام خیلی گرون تموم شد. حالا به نظرتون این سردار پاسداری قاچاقچی چقدر مواد ریختن تو بازار؟ بذارین یه جور دیگه بپرسم، چند دقیقه‌ای میشه مواد جور کرد؟
بعد یه آمار دیگه هستش که درباره امکان و سرعت دسترسی به مواد مخدر میگن تقریبا تا 5 دقیقه مونده. اینو قبول دارید؟
این یک شاخص بسیار مهمه. قبول داریم که دسترسی به مواد در کشور ما راحت هست.
بله، اینم ارمغان حاکمیت آخوندی برای مردم ایران. تهیه مواد مخدر از ایستادن تو صف نونوایی و خرید 2 تا نون کمتر طول می‌کشه. حالا خوب ببینیم که حاصل این فراوانی مواد مخدر چیه.
درباره سن اعتیاد آمارهای مختلفی گفته شده، از جمله این که پایین اومدن سن اعتیاد تا سن 8 سالگی. اینو قبول داریم؟
سن اعتیاد در کشور ما در سنوات گذشته یک مقدار کاهش پیدا کرده. گزارشی از افراد زیر 17 سال هم داریم، اما اینقدر تعدادش بالا نیست که ما یک آمار کشوری ارائه بدیم و بگیم سن اعتیاد به زیر 8 سال رسیده است.
تمامی اینها در حالی اتفاق میفته که رژیم ولایت فقیه به طور مستمر انسانهایی رو تحت عنوان قاچاقچی مواد مخدر اعدام میکنه یا به زندان ها میفرسته و با این کارش میخواد نشون بده که در حال مبارزه با مواد مخدره. اما آیا واقعا اقدامی در رابطه با مبارزه با مواد مخدر صورت میگیره یا نه؟ پشت پرده چه خبره؟
معمولا توی تشکلایی که چند دستگاه با هم مرتبط میشن ستاد تشکیل میشه، مثلا اینجا 24 دستگاه در تصدی دارن توی این حوزه، این اتفاق میفته، یعنی همه به نوعی کار و گردن یکدیگر میندازن، چرا رسانه نیومده، رسانه میگه چرا اون نیومده، و عملا با این آمار مواجه میشیم که 44 درصد زندانیان ما زندانی مواد مخدرن.
بله دوستان، سپاه پاسداران نظام ولایت مثل عقرب جراری به جون جامعه ایران افتاده و هر روز که میگذره سم بیشتری رو به این جامعه جوان تزریق میکنه، چون که اونها ترجیح میدن جوان ایرانی به جای اینکه حق و حقوق خودش رو فریاد کنه به مواد مخدر مشغول باشه. و اما راه حل، به نظرتون راه حل چیه؟ پاسخ ما اینه: مادامی که سایه شوم حاکمیت آخوندی بر کشور ماست، این ظلم و جنایت ادامه خواهد داشت، پس باید دست به کار شد و تیشه به ریشه زد. تا یه شطرنجی دیگه، خدا نگهدار.
دوستان نازنین، شنونده پای خط بودند و تمام مدت با من صحبت کردن و حاضرم نبودن که بیان روی خط و صحبتشون رو بکنن. برای من خیلی عجیبه که چرا وقتی نظری دارن نمیان پای خط رادیو و با بقیه شنوندگان در میون بذارن، جواب بدن، جواب بگیرن، بحثی بشه. من استقبال میکنم از این جور صحبت ها، از این جور بحث ها مناظره بشه. این که فقط به من زنگ بزنن با من صحبت بکنن، این به نظر من هیچ دردی رو دوا نمیکنه، چون من نظر خودم که دارم همیشه اعلام میکنم، نظر ما رو که شما میدونین چیه، و ایشون هم به من میگن فرقی نداره. من دوست دارم که ایشون صحبت بکنن، نظرشون بگن و شنوندهای دیگه هم بیان جواب ایشونو بدن، یا موافق یا مخالف. این خیلی بهتر هستش. گفتن که شما فکر میکنین الان یعنی زنان در ایران یا مردم در ایران این آمادگی دارن، این فرهنگ براشون ساخته شده که خانما حجابشون رو بردارن و خانما آسیب نبینن. راستش اینقدر این مبحث بزرگه که نمیشه با دو کلمه صحبت کرد، ولی بر من عجیبه. به هر حال ما نسبیت فرهنگی اصلا وجود نداریم و این سیستمه که فرهنگ اون جامعه رو میسازه. وقتی که میاد از مدرسه شروع میکنه، بچه رو روسری سرش بکنه، بعد جاسوسی پدر مادرشون بکنه، پدر مادر رو مجبور باشن، اول که دورویی در جامعه ایران ایجاد شده، در خلوت یه جور دیگه هستن، در بیرون یه جور هستن، زنها هم مبارزه کردن، و بچه دختر یا پسر از زمانی که به دنیا میاد خودشو برابر احساس میکنه، به غیر از اینکه ببینن دارن تفاوتشون میذارن و این تفاوت بینشون ایجاد میشه. از مدرسه شروع میشه لباس پوشیدن، یا الان مثلا ببینید کتاب ها رو تغییر میدن، اشکال تغییر میدن، تمام اینه فرهنگ و سیستم میسازه. این خیلی مسئله مهم هستش. وقتی سیستم برخوردش با زنها طوری باشه که در تمام رسانه ها نشون بده، فیلم هایی که میسازه، همه اینا باعث میشه که فرهنگ رو میسازن. و در مدرسه، خب اون خانواده هم در اون کشور بزرگ شده دیگه. به هر حال شما وقتی که اشاره میکنین که خانواده مهمه، معلومه که مهمه، ولی جامعه این خانواده بزرگتره. به هر حال به پایان برنامه امروز داریم نزدیک میشیم. دوستان، جناب امیر، شما چیزی می‌خواستین بگین؟ اجازه بدین چند لحظه من میکروفون شما رو روشن بکنم.
من فقط کوچیک میخوام یه چیزی اشاره کنم، چون وقتم نداریم، سریع میگم حالا برنامه بعد اگه بتونیم بگیم. من میخوام اینو بعد مردممون بدونن که برای حاکمیت ایران اصلا حجاب اصلا اهمیتی نداره. اگر شما میبینید داره به حجاب مردم فشار میاره، به حجاب زنان فشار میاره، چون میخواد مردم رو گمراه کنه، به یه سمت دیگه ای ببره، فقط دلیلش همین هستش و بس.
بله، بهانه است دیگه. به هر حال اینجوری میتونن با انقیاد زنان میتونن ببین 50% جامعه رو سرکوب بکنن. بعد اون اصلی هم که از اون به وجود میاد، خب میبینه بچه اونجوری بزرگ میشه، عادت میکنه. کی تحمیل کرده به زنان؟ جامعه تحمیل کرده؟ نه، اینا سیستم تحمیل کرده به این جامعه. بله، امیدوارم که بعداً بتونیم در این رابطه یک بحث رو باز بکنیم. خب دوستان نازنین، امیدوارم که یک شنبه خوبی رو داشته باشید، تا به حال داشته بوده باشید، و بعدم هفته خوبی رو تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از گروه همای برنامه رو پایان میرسونیم. به تو چه اسمش هست؟
که خراباتیم هستم، به تو چه ساغر و باده بود بر سر دستم، به تو چه تو چه تو اگر گوشه مهراب نشستی سنمی گفت چرا، سنمی گفت چرا، اگر گوشه میخانه نشستم به تو چه، آتش دوزخ اگر قصد تو با ما بکند، آتش دوزخ اگر قصد تو با ما بکند، تو که خشکی چه به من که تره هستم به تو چه ایدن یا